ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه جمعه 13 آبان ماه 1402. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این مجله تا براتون از تازه ترین تحولات ایران و جهان بگیم. پیش از هر چیز مرور داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و جیل بایدن بانوی اول این کشور امروز جمعه در مراسم گرامی داشته 3 سرباز کشته شده آمریکایی در حمله پهپادی به یک پایگاه نظامی آمریکا در شرق اردن شرکت می‌کنند. این مراسم در پایگاه هوایی دوور در ایالات متحده برگزار خواهد شد. در این مراسم خانواده‌های قربانیان نیز حضور خواهند داشت. این 3 سرباز که اهل ایالت جورجیا هستند، روز یکشنبه در جریان حمله پهپادی یک گروه شبه نظامی تحت حمایت تهران به پایگاه نظامی آمریکا موسوم به برج 22 در شمال شرق اردن کشته و بیش از 40 نفر دیگر نیز زخمی شدند. در واکنش به این اتفاق، کاخ سفید حکومت ایران را مقصر دانست و اعلام کرد که به این حمله واکنشی با پیامدهای سنگین نشان خواهد داد. شماری از نمایندگان جمهوری خواه در کنگره ایالات متحده هم خواستار اقدامات قاطعانه تلافی جویان علیه ایران شدند. پایگاه برج 22 نقش کلیدی در پشتیبانی نیروهای ائتلاف برای شکست نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش بر عهده دارد. رسانه‌های حکومتی در ایران تایید کردند که یکی از شبه نظامیان کشته شده در حمله منتسب به اسرائیل به جنوب دمشق از اعضای سپاه پاسداران بوده است. خبرگزاری تسنیم این فرد را سعید علیدادی معرفی کرده و گفته است او یکی از مستشاران سپاه در سوریه بوده است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز گزارش داده که در حمله صبح جمعه به 2 منطقه در جنوب دمشق دست کم 3 تن کشته شدند که یکی از آنها ایرانی و دیگری از عراق بوده است. خبرگزاری رسمی سوریه سانا نیز اعلام کرده که ارتش آن کشور تعدادی از موشک‌های پرتاب شده از بلندی‌های جولان را رهگیری و منهدم کرده است. ارتش اسرائیل تاکنون درباره حمله موشکی روز جمعه اظهار نظری نکرده. محسن نایبی معاون امنیتی انتظامی استاندار تهران از فرمانداران شهرستان‌های مختلف خواسته است در اخراج اتباع غیر مجاز سریع‌تر اقدام کنند. به گفته او سازماندهی اتباع غیر مجاز در دستور کار نیست و فقط بازگشت به کشورهای مبدأ صورت بگیرد. در نشستی که روز پنجشنبه با عنوان طرد اتباع غیر مجاز استان تهران برگزار شد، سرپرست اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز تاکید کردند که بکارگیری اتباع غیر مجاز در واحدهای صنفی تخلف محسوب می شود. از چند ماه پیش اخراج افغانهایی که در شهرهای مختلف ایران کار و زندگی می کنند تشدید شده. به گفته برخی مقامات جمهوری اسلامی بین 500,000 تا 1,000,000 از افغانهایی که در ایران زندگی می کنند فاقد مجوز اقامت هستند. مدیر کل بحران استانداری مرکزی اعلام کرده است که به دلیل بارش برف و برودت هوا روز شنبه تمامی مراکز آموزشی و ادارات در این استان تعطیل خواهند بود. به گفته این مقام محلی، ضرورت مدیریت ناترازی مصرف انرژی در دانشگاه‌ها، مدارس، آموزشگاه‌ها و ادارات دلیل تعطیلی این یک روز می‌شود. روابط عمومی فرودگاه‌های خراسان رضوی نیز اعلام کرده که تمامی پروازهای فرودگاه مشهد به دلیل مه گرفتگی و بارش برف تا اطلاع بعدی لغو خواهد شد. در شماری از شهرهای دیگر نیز بارش برف سبب راهبندان و تصادفات جاده‌ای شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. اگر دسترسی به اینترنت دارید، خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید، از جمله اسرائیل توافق احتمالی با حماس در مورد آزادی گروگان‌ها را دور از دسترس میداند. میتونید در این باره بیشتر بخونید. گزارشی است از شبکه 12 تلویزیون اسرائیل در radiofarda.com. و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، ابراهیم رئیسی میگوید اگر کشوری جنگ را آغاز کند جواب محکم میدهیم. سیاست تهران در قبال تنش فزاینده در خاورمیانه چیست؟ مقام ارشد سازمان ملل متحد در تهران چرا فعالان حقوق بشر ایرانی منتقد این سفر هستند؟ کشته شدن یک جوان 19 ساله در زاهدان سه روز پس از بازداشت. مولوی عبدالحمید میگوید قتل مشکوک رخ داده است. اینها و البته بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی رادیو فردا تا 19:30 دقیقه در ایران، اگر همراه ما بمانید. بار دیگه خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوستید در این مجله شامگاهی. ساعت در ایران 19:06 دقیقه است. با ادامه گمان زنی درباره واکنش واشنگتن به حمله در اردن که به کشته شدن سه سرباز آمریکایی منجر شده، صحبت درباره ابعاد واکنش ادامه داره. گزارش شده که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده تصمیم خود رو درباره اهداف مورد نظر آمریکا گرفته. در تهران اگرچه لحن تند و خصمانه متداول نسبت به غرب ادامه داره، اما مقام‌های جمهوری اسلامی سعی در نگه داشتن فاصله خودشون با اون چه که رخ داده می‌کنند. ارجبی مجتبی نجفی تحلیلگر امور بین الملل رو در پاریس در باره این تنش و رویکرد تهران بشنوید.
به اعتقاد من اصولا یه بخش مهمی از رویکرد رهبر جمهوری اسلامی در مسئله سیاست خارجی اتخاذ یه سیاست تنش کنترل شده ازش. این فقط مال امروز هم نیست، قبلا هم همینطور بوده و ما نمونه های زیادی داریم که میتونیم، مصداق های زیادی داریم که میتونیم در این مورد صحبت بکنیم. از جمله اینکه مثلا موقعی که بوش حمله کرد به عراق، مقامات جمهوری اسلامی واقعا مذاکرات مخفیانه رو شروع کردن، یا همکاری که در افغانستان کردن، یا حتی حاضر بودن از خیلی از اون ادعاها و اون به هر صورت رؤوس سیاست خارجیشون عقب نشینی کنن، چون مسئله بحث حمله بود. من فکر کنم کلن رویکر آیت الله خامنه ای اینه که تنش رو تا یه حدی نگه داره، و این قبلا هم بوده و در موضوع بعد از 7 اکتبر و بحث حالا جنگی که بین حماس و اسرائیل الان در جریان هستش، این رویکر تشدید هم شده. یعنی تمام تلاشش اینه که اون جنگ رو به سمت جمهوری اسلامی نکشونه.
نجفی، البته میخواستم درباره ریسک‌های یه همچین روی کردیم از شما بپرسم، خصوصا با توجه به اینکه در مقایسه با سالهایی که اشاره کردید به جنگ عراق یا افغانستان، وضعیت ایران در قبال مثلا نیروهایی که در منطقه تربیت کرده، حمایت کرده، آموزش داده هم متفاوت هست. در چنین شرایطی ریسک‌های یه همچین روی کردی چی میتونه باشه؟
ببینید، دو تا مسئله هستش اینجا. یک مسئله این که در حال حاضر آمریکا اونچنان اشتهایی برای خاورمیانه نداره در سیاست خارجیش. یک مسئله دیگه اینه که خب جمهوری اسلامی تونسته به نوعی بخشی از اون نفوذ منطقه‌ایش رو از طریق گروه‌های نیابتی افزایش بده، و وضعیتش بعد از حالا حمله آمریکا به عراق وضعیتش بهتر شده از این منظر. این مسئله یک مقدار میدان مانور مقامات جمهوری اسلامی رو افزایش داده، و اونها معتقد هستن که در حال حاضر از آمریکا علاقه برای مثلا یک جنگ تمام عیار در منطقه نداره، در نتیجه میدان مانور براشون گسترده‌تر میشه. اما مسئله خطرناک این مسئله، این رویکرد اینه که میتواند این اوضاع از کنترل خارج بشود، چون که در اصل مسائل سیاست خارجی مسائل صرفا از پیش تعیین شده نیستن، متغیرهای متفاوتی درونشون هستن و میتونن این این متغیرها وضعیت رو از وضعیت فعلی خارج بکنن و به پیشبینی ها و برآوردهای مقامات جمهوری اسلامی رو به باد بدهن. از این منظر من فکر کنم این رویکرد یه بخشش خطرناکه که با توجه به اینکه هم دولت بایدن علاقه به جنگ نداره، هم دولت جمهوری اسلامی هم سعی میکنه او تنش رو کنترل بکنه، اما عوامل دیگری هستن در منطقه از جمله جنگ غزه و اسرائیل رو ما میبینیم که از جمله خود رویکرد بعضی از رویکردهای خود گروهای نیابتی، مثلا یک نوع استقلال نسبی حتی گروهای مثلا مثل حوثی ها نسبت به جمهوری اسلامی یا بعضی از گروهای مقاومت در عراق رو ما مشاهده میکنیم. اینها میتوانند عوامل پیشبینی ناشده ای باشن که محاسبات بازی رو تغییر بدن.
الان در مقطع کنونی که هستیم، با توجه به اینکه آمریکا تصمیم گرفته که اهدافی رو در عراق و سوریه گفته میشه که هدف قرار بده در واکنش به حمله هفته گذشته که به پایگاه در اردن انجام شد، در مقطع کنونی فکر میکنید که ایران چه فرصتهایی داره برای اینکه بتونه خودش رو از یک تنش تمام عیار نجات بده؟
من گمان کنم که جمهوری اسلامی به حملاتی که احتمالاً از طرف آمریکا، حالا هنوز مشخص نیست دامنه این حملات دقیقاً چقدره، ولی آنچه که مشخصه در حال حاضر خیلی پیشبینی قوی نسبت به اینکه قرار است داخل خاک ایران مورد حمله قرار بگیره وجود نداره. من فکر کنم جمهوری اسلامی خیلی محتاطانه با این حملات برخورد خواهد کرد و خود ایالات متحده هم سعی می‌کنه که گروهای نیابتی رو بزنه، به معنای اینکه گروهای خصوص در عراق رو بزنه. از این منظر گمان نمی کنم جمهوری اسلامی بخواهد پاسخ خیلی شدیدی نسبت به این حملات بده، بیشتر احتمالاً در حد محکومیت های لفظی خواهد بود، چون که هم معتقد هستم جمهوری اسلامی فعلا در شرایطی نیست که بخواهد خودش رو درگیر یک جنگ تمام عیار بکنه یا یک برخورد نظامی با آمریکا بکنه، و از اون طرف هم بعید میدونم دولت بایدن چنین برنامه‌ای داشته باشه که جنگ در خاورمیانه گسترده بشه.
آقای نجفی، ما خبری داشتیم مبنی بر این که رافائل گروسی مدیر کل آژانس به نیویورک تایمز گفته بود که ایران باز سرعت غنی‌سازی 60%ش رو کاهش داده. میخواستم از شما بپرسم که آیا به نظرتون در اون افزایش تنش کنترل شده‌ای که در ابتدای این صحبت گفتید، این اقدام رو هم در راستای همین سیاست میبینید؟
دقیقا این اقدام در راستای همین سیاسته، چون که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در مورد همین مسئله هستی هم به نوعی با مسئله غنی‌سازی بوده، افزایش یا به هر حال کاهش غنی‌سازی، کاهش سرعتش، سعی کرده با این پارامتر بازی بکنه، به معنای اینکه تلاش کرده اینو به عنوان یک برگه امتیاز بگیره. در حال حاضر اگه بخوایم به صورت راهبردی نگاه بکنیم، این اقدام جمهوری اسلامی هم در راستای همون کنترل تنش هستش، یعنی مجموعه از سیاست هایی که حالا از طریق حالا مرزبندی که کردن با حمله حماس به اسرائیل، از طریق تکرار این که ما ادعایی نداشتیم در حملات گروه های مقاومت عراق به سربازان آمریکایی، نمونه های بسیار زیادی هستن. من فکر کنم این بحث صحبت های گروسی و در مورد بحث غنی‌سازی ایران هم در راستای همین راهبرد میشه اونها رو ارزیابی کرد.
ارجبی مجتبی نجفی رو در پاریس میشنیدید. امروز جمعه ابراهیم رئیسی نسبت به حمله تلافی‌جویانه احتمالی ایالات متحده در پاسخ به حمله به پایگاه نظامیش در اردن هشدار داده و که گفته که جمهوری اسلامی جنگی رو آغاز نخواهد کرد اما جواب محکم خواهد داد. پست رادیو فردا در روی اینستاگرام در این باره واکنش‌های بسیاری داشته، بسیاری کاربران به صحبت‌های ابراهیم رئیسی واکنش نشون دادند. از جمله بهادر نوشته پاسخ محکمشون افزایش قیمت دلار تا 100,000 تومان. بسیاری با کنایه به این پرسش‌های ابراهیم رئیسی پاسخ دادند. می سمت نوشته جواب محکمتون به خودیه دیگه، و بسیاری از کاربران هم اشاره کردن به درگیری اخیر میان ایران و پاکستان و گفتند که پاسخ پاکستان پس از حمله موشک ایران داده نشد و چرا اون حمله پاسخ داده نشد. شما هم میتونید به ما بگید. @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید یا نوشتهاتون رو برای ما بفرستید. در این باره گزارش رسانه‌های آمریکایی که بر اساس ارزیابی نهادهای امنیتی این کشور منتشر شده نشون میده که جمهوری اسلامی از بعضی اقدامات گروه‌های نیابتی خودش رضایت نداره و گسترش احتمالی درگیری در منطقه نگرانه. سعید جعفری گزارش میده.
همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه، نشانه‌هایی از فشار ایران بر گروه‌های نیابتی‌اش در جهت کنترل اوضاع و همچنین پایین کشیدن فتیله درگیری‌ها مشاهده می‌شود. شبکه CNN در گزارشی مفصل در گفتگو با چندین مقام امنیتی توضیح داده که حمله به پایگاه ایالات متحده در اردن که به کشته شدن دو سرباز آمریکایی منجر شد، غافلگیری ایران را هم به همراه داشته و رهبران ارشد جمهوری اسلامی را از این اتفاقات نگران کرده است. از زمان آغاز جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل، این نخستین باری بود که حملات گروه‌های نیابتی ایران به کشته شدن نیروهای آمریکایی منجر می‌شود، اتفاقی که عموماً به عنوان خط قرمز ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود. بعد از آن حمله و جدی شدن تهدیدها درباره واکنش احتمالی آمریکا، گروه کتایب حزب الله در بیانیه‌ای اعلام کرد تصمیم گرفته تمام اقدامات نظامی و امنیتی خود را علیه نیروهای آمریکایی به حالت تعلیق درآورد. همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از چندین منبع آگاه گزارش داده که این گروه شبه نظامی شیعه تحت فشار ایران و همچنین احزاب حاکم در عراق مجبور به تعلیق حملات خود شده است. بنابر اعلام پنتاگون، از زمان آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل، گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی بیش از 165 بار حملاتی را علیه نیروها و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه انجام دادند. علاوه بر شبه نظامیان شیعه در عراق، اقدامات حوثی‌های یمن در دریای سرخ هم یکی دیگر از چالش‌هایی است که ایالات متحده در هفته‌های اخیر با آن روبرو بوده است. CNN به نقل از یک منبع آگاه امنیتی خبر داده که کنترل جمهوری اسلامی روی این گروه یمنی از دیگر بازوهای نیابتیش به مراتب کمتر است. بر اساس این گزارش، تهران نگران است که استمرار اقدامات حوثی‌ها به روابط جمهوری اسلامی با چین و هند هم آسیب برساند. پیش از این گزارش‌هایی درباره درخواست آمریکا از چین برای قانع کردن ایران در خصوص مهار حوثی‌ها منتشر شده بود. از سوی دیگر، پایگاه خبری پولیتیکو در گزارشی خبر داده که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا به این ارزیابی رسیدند که ایران کنترل و تسلط کاملی بر گروه‌های نیابتی‌اش ندارد. پولیتیکو در این گزارش به نقل از منابع آگاه خود گزارش داده که هرچند نیروی قدس سپاه مسئول ارسال تسلیحات، مستشاران نظامی و همچنین اطلاعات برای شبه نظامیان در عراق، سوریه و حوثی‌های یمن است، اما ارزیابی اطلاعاتی ایالات متحده نشان می‌دهد که ایران حملات این گروه‌ها را فرماندهی نمی‌کند و بر روند تصمیم‌گیری آنها هم تسلط ندارد. از زمان کشته شدن سه سرباز آمریکایی در اردن، مقام‌های نظامی و سیاسی ایران بارها تأکید کردند که نقشی در این عملیات نداشتند. با این حال، حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، و ابراهیم رئیسی در تازه‌ترین اظهاراتشان مدعی شدند که هرچند ایران به دنبال جنگ نیست، اما در صورت حمله دشمن برای دفاع از خود آمادگی کامل خواهد داشت. با توجه به اینکه رویکرد جمهوری اسلامی در قبال نیروهای نیابتیش در طول سالهای اخیر دور نگه داشتن آتش درگیری احتمالی از مرزهای خود بوده، با پیچیده تر شدن بحران و اقداماتی که این گروهها در قبال نیروهای آمریکایی انجام دادند، به نظر می رسد مسئولان جمهوری اسلامی فشار خود را بر این بازوهای نیابتی افزایش دادند تا اوضاع از کنترل خارج نشود و جغرافیای درگیری از چیزی که امروز هست گسترده تر نشود. رویکردی که از سوی نهادهای اطلاعاتی آمریکا هم تایید شده و واشنگتن هم به این جمع‌بندی رسیده که رابطه میان نیابتی‌ها و تهران شکل پیچیده‌ای دارد و برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود، صورتی از یک مراوده فرمانبرداری صرف نیست.
سعید جعفری گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
19:18 دقیقه در ایران هست. سفر ندا الناشف معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران در حالی امروز آغاز شده و او شامگاه امروز به تهران میرسه که این اقدام با موجی از واکنش‌های منفی فعالان حقوق بشر مواجه شده. این سفر در حالی صورت میگیره که پیشتر جمهوری اسلامی به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران و تهیه گزارش نداده. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
انتشار خبر برنامه سفر ندا الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران، در روزهای اخیر موجی از واکنش‌ها را برانگیخته است. فعالان و نهادهای مستقل و حقوق بشری پیشتر با نزدیک شدن زمان این سفر از خانم اناشف خواستند شرایط سفر خود را تغییر داده یا در زمان آن تجدید نظر کند. اما مارتا هورتادو، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا از این سفر دفاع کرده و هدف از آن را بررسی وجود فرصت برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دانسته است.
وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است و بنابراین مهم است که به دنبال راه‌هایی برای گفتگو درباره این نگرانی‌ها باشیم. ما باید تلاش کنیم ببینیم آیا فرصتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد یا خیر. این هدف سفر معاون کمیسر عالی حقوق بشر است.
فعالان حقوق بشری و مدنی و همچنین زندانیان سیاسی از خانم اناشف خواستند که پیش از هر کاری از زندان اوین بازدید و با زندانیان سیاسی به ویژه زنان زندانی دیدار کند. جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته بارها گزارشگران سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران را به سیاسی کاری متهم کرده و اجازه ورود آنان به ایران برای تهیه گزارش را نداده است. آخرین باری که یک گزارشگر سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر به ایران سفر کرد، مربوط به اواخر دهه 60 خورشیدی و در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی است. رینالدو گالیندوپول، گزارشگر وقت سازمان ملل متحد، به ایران رفت و برخی از فعالان حقوق بشر معتقدند که او نتوانست به اندازه کافی از این فرصت بهره برداری کند. با این حال، پس از آن جمهوری اسلامی همواره اظهارات تندی را علیه گزارشگران سازمان ملل وارد کرده است. در چنین شرایطی گزارشگران باز هم اصرار دارند و از جمهوری اسلامی می‌خواهند که زمینه سفر خود به ایران را فراهم کند. پیش از این راوینا شامداستانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در گفتگو با رادیو فردا در واکنش به نظر فعالان حقوق بشری مبنی بر بی‌فایده بودن ارتباط سازمان‌های حقوق بشری با حکومت ایران گفت که این نهاد فکر نمی کند که حرف نزدن کمکی به این وضعیت کند.
ما همواره از ارتباط حمایت می کنیم چون جایگزین آن صحبت نکردن است. ما نیاز داریم تا از همه ابزاری که در جعبه ابزارمان داریم استفاده کنیم که بتوانیم از حقوق بشر در کشورهای مختلف حفاظت کنیم. از همین رو هم ما در سازمان ملل همواره مدافع ارتباط و استفاده از همه ابزار هستیم و فکر نمی کنیم که حرف نزدن کمکی به این وضعیت می کند.
سال گذشته نیز پیش از اعتراضات سراسری ایران، سفر آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به تحریم‌های قهری و یک جانبه به ایران جنجالی شده بود. قبل از آن سفر نیز کنشگران ایرانی هشدار داده بودند که صرف گفتگو با مقامات حکومت نمی‌تواند داده‌های حقیقی را درباره وضعیت جامعه ایران در اختیار سازمان ملل متحد قرار دهد.
مصطفی خلجی گزارش میداد، اما رادیو فردا روز جمعه امروز مطلع شد که پیکر سپهر شیرانی، جوان 19 ساله بلوچ که 2 روز پس از ناپدید شدن در زاهدان در محل زندگیش یافت شده، تحویل خانواده شد و در شهر فنوج زادگاهش به خاک سپرده شد. بشنویم بیشتر از فرشته قاضی در این باره.
مرگ مشکوک سپهر شیرانی، دانشجوی 19 ساله دانشگاه سیستان و بلوچستان. نزدیکان سپهر شیرانی به رادیو فردا گفتند که او روز سه‌شنبه 10 بهمن توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بود. وبسایت حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، روز پنج‌شنبه گزارش داد که پیکر بیجان سپهر در حالی که از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته بود، در پشت بام منزلشان پیدا شده است. حالوش دلیل بازداشت سپهر شیرانی را فعالیت در شبکه‌های مجازی ذکر کرده و نوشته است که او به صورت داوطلبانه با انتظامات مسجد مکی همکاری می‌کرده است. مسجد مکی محل برگزاری نماز جمعه زاهدان است که توسط مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، اقامه می شود و در بیش از یک سال گذشته محل سخنرانی های انتقادی او از حکومت جمهوری اسلامی و نقطه آغاز اعتراض و راهپیمایی هفتگی مردم این شهر بوده است. شیر احمد شیرانی نارویی از مدیران وبسایت حالوش به رادیو فردا میگوید که در خبر بازداشت سپهر شیرانی توسط اطلاعات سپاه هیچ تردیدی وجود ندارد.
این که ایشون بازداشت شده برای ما 100% احراز شده، طرف خانواده پیگیری کرده از جاهای مختلف، از ارگانهای دولتی اطلاعات سپاه خودش قبول کرده، به خانواده گفتن که ما 2-3 روز مهمان ما هست، سوالاتی میپرسیم و بعد آزادش میکنیم. یعنی روز گذشته پنجشنبه قرار بوده مثلا آزاد بشه. کل طایفه سپر این رو میدونن، افرادی که از خود ادارات دولتی بودن که به نوعی واسطه بودن که پیگیر کار ایشون باشن، خب در جریان هستن.
پیکر سپهر شیرانی روز جمعه به خانواده او تحویل داده شده است. نزدیکان او میگویند که شرط تحویل پیکر سکوت خانواده و عدم مصاحبه بوده و خانواده شیرانی تحت فشار هستند که جان باختن فرزندشان را خودکشی اعلام کنند. مهدی شمس‌آبادی، دادستان عمومی مرکز سیستان و بلوچستان، گفته است که سپهر شیرانی سابقه زندان و بازداشت شدن نداشته و دلیل فوت او را خودکشی بر اساس اطلاعات اولیه عنوان کرده است. شیر احمد شیرانی نارویی، مدیر وبسایت حالوش:
اینکه به چه صورت جنازه منتقل شده اونجا، هیچ نه دوربین این تصاویر رو گرفته نه هیچی، نزدیکان و منابع موثق ما میگن که این سناریو سازی هست. چطور ممکنه ساعت 4:30 شب یک متهمی که بازداشت دستگاه امنیتی بوده در واقع جنازش اونجا پیدا بشه؟
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه های نماز جمعه این هفته از مقامات حکومتی خواست که درباره چگونگی کشته شدن سپهر شیرانی توضیح دهند.
ایشان به صورت مشکوک به قتل رسیده و چیزی که مردم نگران کرده هستند، از مسئولان درخواست سوانه ریشه یابی بشه و واقعیت ها را گزارش هست. چه واقعیت ها؟ کسی خطای کرده در کشتن این جوان دست داشته؟ هر کسی اگر هست مجازات باید بشه.
پیکر سپهر شیرانی روز جمعه در شهر فنوچ، زادگاه او، به خاک سپرده شد. او روز سه‌شنبه 10 بهمن به قصد دانشگاه از خانه خارج شد و دیگر باز نگشت. نزدیکانش میگویند که سپهر بارها از سوی اطلاعات زاهدان تهدید شده و از او خواسته بودند که فعالیت در فضای مجازی را متوقف کند. وبسایت حالوش ویدیویی حاوی تعدادی از استوری‌های سپهر شیرانی در اینستاگرام شخصیش منتشر کرده که نشان می‌دهد او منتقد سیاست‌های حکومت در قبال سیستان و بلوچستان و اعدام و سرکوب معترضان بوده است.
گزارش فرشته قاضی را می‌شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده که موارد ابتلا به سرطان تا سال 2050 حدود 25 سال دیگه رشدی 77% خواهد داشت. این سازمان همچنین هشدار داده که کشورهای کم درآمد بیشترین رشد در افزایش تعداد ابتلا به سرطان رو خواهند داشت. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که تعداد موارد جدید ابتلا به سرطان تا سال 2050 به بیش از 35 میلیون مورد خواهد رسید. بر اساس بیانیه اداره ویژه سرطان در این سازمان جهانی در روز پنجشنبه 12 بهمن، این تعداد، یعنی افزایشی 77% در مقایسه با آمار ابتلا به سرطان در سال 2022. در سال 2022 20 میلیون مورد سرطان در سراسر جهان تشخیص داده شده بود. در همین بیانیه عوامل اصلی این افزایش مصرف دخانیات، الکل، چاقی و آلودگی هوا برشمرده شده است. در این میان کشورهای توسعه یافته جهان شاهد بیشترین افزایش در آمار ابتلا به سرطان خواهند بود. در همین حال کشورهای متوسط از نظر شاخص توسعه انسانی شاهد افزایشی 99% در ابتلا به این بیماری خواهند بود. در این گزارش آمده که سرطان ریه شایع‌ترین نوع سرطان تشخیص داده شده در سراسر جهان است که حدود 12.4% از موارد جدید و 18.7% از مرگ و میرها را تشکیل می‌دهد. سرطان پستان زنان دومین نوع شایع است، اما با اینکه 11.6% از موارد را تشکیل می‌دهد، کمتر از 7% مرگ و میرها را شامل می‌شود. در آذر ماه مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت ایران گفته بود که سالانه تقریباً 85 تا 90 هزار مورد جدید سرطان و 20 هزار مرگ ناشی از سرطان در ایران اتفاق می‌افتد. سرطان گروهی از بیماری‌ها را شامل می‌شود که در آنها سلول‌های تغییریافته رشدی غیر طبیعی دارند و می‌توانند به سایر قسمت‌های بدن حمله کنند. در سلول‌های سرطانی سازوکار طبیعی تقسیم و رشد سلول‌ها دچار اشکال می‌شود.
اردشیر طیبی با گزارشش ما رو میرسونه به ثانیه‌های پایانی این مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر که جام ملت‌های آسیا رو دنبال می‌کنید، اردن با پیروزی 1-0 به رویای تاجیکستان برای رسیدن به نیمه نهایی پایان داد. حالا اردن باید به مسافه کره جنوبی یا استرالیا بره، اما تیم ایران فردا مقابل ژاپن قرار خواهد گرفت، ژاپنی که رکوردی ویژه مقابل ایران داره. اگه می‌خواید درباره این رکورد ویژه بخونید، حتما سری به حساب اینستاگرام رادیو فردا بزنید، در اونجا بیشتر جزئیاتی منتشر شده برای شما. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که در این شامگاه جمعه همراه ما بودید. در مجله شامگاهی رادیو فردا دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.